شما عزیزان که نور چشم ما و جامعه ما هستید و امیدهای امروز و فردای اسلام عزیز و انقلاب اسلامی و میهن سربلند. خب فکر میکنم صحبت خودم رو اینجوری شروع کنم و ادامه بدم که دیدم خوشبختانه این آیه نورانی رو بالای سر در مدرسه که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مدرسه به نام شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه مفتخره که چهره ناشنای علم و دین در روزگار ماست. آیه نورانی دعوت میکنه جامعه مؤمنان رو و افراد مؤمن رو به جوشش درونی و اعتماد به سرمایه های درونی. شما فاصله بین چشمه و برکه رو در نظر بگیرید. یه جا آب باید از بیرون بیاد از خودش نمیجوشه، اگر بارشی باشه از بیرون آبی برسه در اونجا در اون برکه آبی جمع میشه. این آب که در اون جوش نیست، در اونزا نیست، اولا اگر از منابع بیرونی بیاد آبی هست، اگر قطع بشه دیگه این آب خشک میشه. در اون وضعیت راکد خودش اگر قرار بگیره در معرض انواع و اقسام آفتها هم هست، در معرض گندیدن و امثال اینها هم هست. این وضعیت برکه است، اطرافش رو لجن میگیره، نیاز به مرتب مراقبت و امثال اینها داره. اما چشمه چی؟ چشمه در اون جوش متحرک زلال از خود کمترین میزان این نوع آسیب ها و عوارض رو داره. قرآن کریم به مؤمنین در واقع داره یادآوری میکنه که مانند چشمه باشید. هم وجود انسان مؤمن، هم جامعه مؤمن، علیکم انفسکم، نقب بزنید در وجود خودتون تا بجوشید. گفت آب کم جو تشنگی آورده است، تا بجوشد آبت از بالا و پست. این دو نگاه رو داشته باشید. قرآن اینجوری دعوت میکنه اونایی که بالاخره زندگی برکه‌ای دارن، چشمشون همیشه به بیرونه که آیا چیزی برسه، آبی برسه از بیرون. همون کسی که نه چشم سار در درونش هست و زندگی شخصیش اینجوریست، اجتماعیش اینطوره، این نه یه آدمیست که روحای خودشه، با طراوته، نه فقط خودش بهره‌مند میشه، دیگران رو هم دائما بهره‌مند میکنه. این توصیه روشن قرآن کریم هست. بعد هم فرمود اگر شما به این نقطه برسید، که بالاخره حیات شما، فضیلت شما از خودتون باشه، وقتی به خیشتن خیش ایمان آوردید، وقتی به خودتون ایمان آوردید، به اون چه که خدای متعال به شما داده ایمان آوردید و سعی کردید اون چه رو که دارید قدر بدونید، اگر به یک چنین وضعیتی شما برسید دیگه خیلی نگرانی از دشمن نداشته باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر اون منابع ایمان، منابع علم، منابع اخلاق در وجود انسان فعال بشه که خدا متعال بهش داده، قرآن هم از این مسئله رمز گشایی کرده در ارتباط با انسان، فطرت الله التي فطر الناس علیها، شما داره فطرت الهی هستید، این گنج در وجود شما به ودیعت گذاشته شده، به امانت گذاشته شده، شما بهره‌مندی دارید، فقط باید استخراج بشه، باید بشناسید، ایمان بیارید و استخراج کنید اون گنجی که در وجود شما هست. چشمتون خیلی به این ور اون ور نباشه. با وجود چنین امکان عظیمی که دارید، اگر کسی به یک چنین خودشناسی دست پیدا کرد، اون وقت این جوشش درونی در او اتفاق خواهد افتاد. اگر خودش رو انشاءالله بشناسه و ایمان بیاره به خودش و سرمایه های وجودی خودش و این گنج ها رو استخراج کنه، فرمود دیگه بعد از این خیلی نگران این نماشید که دیگران چه میکنن، گمراهی دیگران به شما آسیبی وارد میکنه. اما اگر نه، کسی از این زندگی گوارای خنک زلال شفاف تمیز که اسمش هست حیات طیبه، از این فاصله بگیره، دریافتاش عمدتاً از دیگران باشه، چشمش به دست دیگران باشه، امیدش به دیگران باشه، این آدم همیشه با ترس و لرز زندگی میکنه، یه زندگی وابسته راکد در اختیار دیگران. بله خب در این فرض اگر دیگران دچار انحراف بشن، چون منابعش دست دیگران هست، این هم گرفتار انحراف میشه، دیگران بخوان او رو محاصره کنن میتونن محاصره کنن، بخوان او رو تحریم کنن میتونن تحریمش کنن، کافیه که نیازهای او رو تأمین نکنن. این وقت باید این کاسه گداییش رو دائما به این سمت و اون سمت بگیره و بچرخونه، چون خودش بهره‌مند نیست، از خود نداره. این خلاصه پیامی است که در این آیه نورانی هست و انسان مؤمن رو که انسان با خردی است، خردمند، دعوت میکنه به خیشتن، به خود، به سرمایه های وجودی خود و امت اسلامی رو و جامعه اسلامی رو دعوت میکنه به این خودشناسی و تکیه به خیشتن و منابع درونی. و شما عزیزای من میدونید از گذشته ها هر چقدر هم که مطالعه بکنید میبینید درست این دوتا نگاه وجود داشته در مدیریت، در پیشبرد جامعه، دوتا نگاه، یک نگاه، نگاه همین علیکم انفسکم، عمل به آیه کریمه قرآنی است، مثل اون چه که شما در عصر جدید زندگیمون از امام راحل عارف از این شهر درس گرفتیم. امام به ما غیر از این چیزی نگفتن، امام گفتن ما باید به خودمون برگردیم، خودمون رو بشناسیم، خودمون رو بسازیم. این یک نگاه بوده. من چه تحولات بزرگی هم در زمان ما شد، خب بالاخره ایران اسلامی با این سرمایه های عظیمی که از نظر انسانی، طبیعی، منابع و امثال اینو ازش بهره‌مند هست، این شده بود حیات خلوت قدرت های جهانی. همجور اونا دوست داشتن برای ما تصمیم می گرفتن. راجع به سبک زندگیمون، راجع به بالاخره منابعمون، راجع به آیندهمون، اونا بودن که تصمیم میگرفتن، برنامه‌ریزی میکردن. این یک مدل مدیریت بود که جامعه ما مدیریت تلخ وابسته، اینو ما تجربه کرده بودیم. خیلی تجربه هم تجربه تلخی بود، خیلی تلخ. اونجا شما از خودت چیزی نداری، با لباس دیگران پوز میدی، با داشته های دیگران داری زندگی میکنی، با خط مشی که دیگران برای تعریف میکنن داری مسیر زندگی تو برنامه ریزی میکنی. این رو ما تجربه کرده بودیم. معمولا رژیم های ستمشاهی که قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به طاغوت، اینجوری جامعه رو اداره میکنن. مدیریت طاغوتی یک چنین مدیریتیست، مدیریتیست که افراد تحت اون پرچم هرچی از خود بیگانه باشند، مدیریت طاغوتی کارش بیشتر پیش میره. از اصلا فضاش که فضای از خود بیگانگی و الیناسیونه، اصلا اونو ترویج میکنه که این جامعه باید یه جامعه باشه که همیشه چشمش به دیگران باشه، در سبک زندگیش، در لباس پوشیدنش، در غذا خوردنش، در منابعش، در علمش، در همه بخش ها، در جزء و کل زندگیش همش چشمش به دیگرانه. شما تو کتاب های خودتون خوندید بعضی از این نوع طرز تفکر رو که از اون خیلی فاصله هم نگرفتیم، که میگفتن ماها باید سر تا قدم باید غربی بشیم. این همون طرز تفکر، میگفت از سر تا قدم ما باید بالاخره غربی باشیم. یعنی معناش همینه دیگه، یعنی ما دیگه خودمون نماشیم. این همون از خود بیگانگیه، یعنی ما خودمون نباشیم، ما نباشیم. یه زندگی برکهی راکد در اختیار دیگران خواستن، توی بالاخره برکه زندگی ما آبی رو جاری میکنن، اونم با هر جور که خودشون خواستن، نخواستن تحریممون میکنن، خواستن کم بدن زیاد بدن. ما ظاهرا داریم زندگی میکنیم ولی باطنا یه جمع برده خلاصه در اختیار دیگران هستیم. این نوع مدیریت رو جامعه ما تجربه کرده، همون زندگی طاغوتی درست همین مدل زندگیه. امام راحل عظیم الشان بر اساس همین آیه کریمه قرآنی و آموزه های قرآنی کاری که کردن این بود که جامعه ما رو بیدار کردن. این یه بیداری بود که در جامعه ما اتفاق افتاد. به ما گفتن خودتون رو پیدا کنید، خودتون رو بشناسید، ظرفیت های تمدنی خودتون رو، ظرفیت های ملی خودتون رو، منابع طبیعی خودتون رو، سرمایه عظیمی که خدای متعال به شما به عنوان ملت ایران کرامت کرده رو بشناسید. شما اگر این سرمایه ها رو بشناسید، استخراج کنید، به بهره‌وری برسونید، میشید آقای عالم. میشید آقا، لازم نیست حیات خلوت دیگران باشید، لازم نیست چشمتون رو همیشه به دست دیگران باشید. دیگرانی که یه روزی شما رو هیچ ابنه حساب کردن، میگفتن اینا هم یه گوشه، یکی از برده های ما هم اینا اینجوری با شما برخورد میکردن، ظرف 36-7 سال که سالهای زیادی نیست برای به خود آمدن و برای زنده شدن، تو همین مدت ناچار میشن بیان سر میز با شما بشینن و گفتگو کنند. چاره ای نداره، خیلی هم برشون سخته، برای اونا خیلی دشواره. یعنی تصور این که یک جامعه ای که قبلا 100% در اختیارشون بود و منابعش در اختیار اونها بود، قبض و بستش در اختیار اونها بود، مدیریتش در اختیار اونها بود، حالا این جامعه در همین مدت کوتاه به هویتی رسیده، خودش رو شناخته، داره خودش رو با سرعت میسازه اونا ناچار میشن بیان با شما بشینن به گفتگو، ولی اونا با کسی گفتگو نمی کنن که کسی ضرورت نداره برشون حرف بزنن. سابقه اینجوریه، اونا با کسی ناچار به حرف زنن نمیدونن خودشون، اونا تصمیم میگیرن به دیگران. ولی نه، اینجا میبینن با یه قدرت تازه و نو و جدیدی رو به رو هستن که با سرعت هم در حال رشده، ناچار میشن بیان بشینن باش حرف بزنن. ولی این اصلا تره خورد نمی کردن برای ایران و ایرانی، الان ناچارن. تو همین جریان هسته ای اتفاقی که افتاده و این از این منظر خوبه آجون، مشکل نیست من حواظ شدن و از این منظر قابل توجهه که بالاخره به یه عبارتی عناصری که برای خودشون در سطح جهانی صاحب قدرتن و خود رو صاحب قدرت میدونن که حالا اسمشون شده مثلا 5 به اضافه 1، همه یه طرف بشینن و ایران یه طرف بشینه و اینا با هم دیگه بخوان گفتگو بکنن. این کی اتفاق افتاد؟ وقتی که شما توی همین 30 چند سال با سرعت خودسازی کردید، از نظر علمی خودتون رو به یک مبنایی رسوندید، به یک توانی رسوندید که اونا ببینن یه قدرت جدیده و چاره ای ندارن، باید باش صحبت کنن. بعد ببینن یه حرفای تازه هم داره، دنیا رو به خودش متوجه کرده، نخبگان عالم رو به خودش متوجه کرده، جوانان دنیا رو به خودش متوجه کرده، لذا ناچارن بشینن باش حرف بزنن. این نتیجه عمل کردن به این آیه علیکم انفسکم. ممکنه وسط این سر و صداهایی که دور و بر ما هست شما ببینید یه دعوت‌های خطرناکی هم وجود داره. اون دعوت‌های خطرناک ممکنه این باشه که باز هم مثل که خب ما حالا یه خورده برای توسعه وضعیت آیندهمون و پیشبرد کارامون مثل که باز دوباره باید حواسمون بره به سمت دیگران. این خیلی خطرناکه. ازا رهبر عزیز و خردمندمون دائما مثلا الان در ارتباط با همه حوزه اقتصادی کشور دعوتشون چیه؟ خیلی سریعه، اقتصاد مقاومتی. میگن ما باید اقتصادمون رو مبتنی بر ارزش‌ها، زمینه‌ها، منابع خودمون بسازیم. اینه. ولی دوباره تو چرا اشتباه میشیم؟ اقتصاد مقاومتی یعنی نگاه درونی، همون نگاه چشم سار زندگی کردن رو منابع خود. یه کسایی هستن توی کشور، بچه‌ها، تو شبکه‌های اجتماعی، توی رسانه‌ها، توی مقالات مختلف، قلم‌هاشون قلم‌های واقعا خطرناکیه. بزرگ کردن دیگران، بزک کردن دیگران، تحقیر کردن خود و خودی، هر جا اینو دیدید این خط خط شیطانه. هر جا دیدید، یعنی هر جا دیدید کسی داره دیگران رو بزرگ نمایی میکنه، خوشگل نمایی میکنه، بزک میکنه و خودمون رو تو سر خودمون میزنه، تحقیر میکنه. شنیدید دیگه اون تون چی بود؟ گالیور، یه آدم کوتوله هست که میگه من میدونم ما به جایی نمیرسیم، ما موفق نمیشیم. داره من یه همچی ادبیاتی، بعضی ها نقششون توی جامعه ما اینه، داره من القا میکنم به جامعه جوان، به دیگه نه، هی میگه من میدونم. خب چی رو میدونیم؟ ما نمیتونیم. اونی که من میدونم هنرش اینه، اینه که نه، ما نمیتونیم، ما به جایی نمیرسیم، ما موفق نمیشیم. بعضی ها فقط هنرشون اینه، قلمشون اینه، زدن تو سر خودمون، به رخ کشیدن دیگران. این خط همون خط شیطانه، خط طاغوته. درست نقطه مقابلش اینه که نه، ما میتونیم، ما باید رو پای خودمون بایستیم، ما باید خودمون رو بسازیم. هیچ کس تو دنیا دلش به حال ما نمیسوزن. آقای ما بر اساس آموزه‌های قرآنی فرمودن العلم سلطان، یعنی اگر شما به دانش هستی رسیدی دیگران میشینن باید حرف میزنن، اگر به دانش فضایی دست پیدا کردی، اگر به دانش های جدید و های تک مجهز شدی، العلم و سلطان یه مثال میشه. خب من سخنم رو به پایان میبرم با یک جمله که این که قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مخصوصا برای دانش آموزای هوشیار و تیزهوش ما که به حمد الله سرمایه های فراوانتری رو خدای متعال بهشون داده، در واقع دعوت به رشد متوازنه. من همیشه به بچه های با هوشمون عرض میکنم رشد متوازن خیلی مهمه. بعضی ها رشدشون رشد کاریکاتوریه، خنده داره، یعنی شما به شخصیت نگاه میکنی این شخصیت شخصیتی نیست که دل یک انسان خردمند رو به خودش جذب کنه. مثلا از نظر درسی علمی رفته جلو، ولی از جهت ادب و اخلاق نه. این هم رشد کاریکاتوریه. کاریکاتور اینجوریه دیگه، در حالی که سرش بزرگه ولی اندامهاش و پاش خیلی کوچولوه، یه دست خیلی درازی داره ولی یه پای خیلی کوتاهی داره. این تناسب و رشد متوازن که همه ابعاد و ساحت‌های شخصیت انسان رشد کنه، یعنی هم عقلش، هم معنویتش، هم رشد اجتماعیش، هم رشد فردیش در کنار هم باشه، همچنان که از نظر علمی و درسی پیش میره، از نظر اخلاقی و تهذیبی هم رشد کنه، و در همزمان از نظر جسمی هم که آقا فرمودن تهذیب، تهذیب و ارزش اون مثلث طلایی اینه دیگه، تحصیل، تهذیب، ورزش، که یکی مربوط به دانش، رشد دانش، یکی مربوط به رشد اخلاق و معنویت، و دیگری هم مربوط به رشد جسمی و تربیت بدنی است. انسان بتونه همزمان در همه بخش‌ها رشد کنه. ان شاءالله همتون موفق باشید. امیدوارم در سایه عنایت الهی و لطف الهی این مدرسه شهید مطهری که الحمدلله خوش درخشیده در آینده نزدیک بتونه بیشتر بدرخشه. ما انجمن اسلامی فعال و خوبی رو الحمدلله در مدرسه شما داریم که شما ها هستید در واقع، و گزارش های خیلی خوبی رو هم بچه ها داشتن و قبلا هم محصولات مدرسه شما شناسایی شده الحمدلله، اومدن در قرارگاه و در مجامع شناخته شدن نمایندگان شما و برگزیده های شما. امیدواریم که انشاءالله همچنان شاهد درخشش شما در عرصه‌های گوناگون و زمینه‌های گوناگون باشیم. همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. از جناب لواسانی تشکر میکنم که هم در جمع حضور پیدا کردن، هم محبت کردن. آغاز جلسه ما با حضور ایشون بود. از آقای آسد رضایی موسوی هم تشکر میکنیم که مسئول انجمن اسلامی مدرسه، ایشون هم برای ما گزارش خیلی خوبی رو با دوستانشون و معاونینشون ارائه کردن. خیلی ممنونیم از مدیر محترم مدرسه، از مربی ارجمند و سخت کوش مدرسه، از همه تشکر میکنیم. جمع معلمان شما رو هم یه چند دقیقه کوتاهی زیارت کردیم، خیلی لحظات شیرینی رو هم خدمت معلمان و اساتید ارجمند شما بودیم. از فرد فرد اون عزیزانم به خاطر همتی که برای خلاصه به ثمر رسیدن سرمایه های وجودی شما دارن، از همشون تشکر میکنم. دلم نمیاد که پایان جلسه مون رو بدون یاد شهید گنجی سپری کنیم. آقای گنجی از هم دوره های ما بودن و واقعا برای براز جان در اون بالاخره جمع متفاوتی که ما دور هم بودیم اوائل پیروزی انقلاب اسلامی بود، و یک خلاصه از دانش آموزی آمد وارد آموزش عالی شد و چه خوش درخشید، با استعداد، سرزنده. ما همیشه دوست داشتیم براز جان رو ببینیم به خاطر دیدن یک بالاخره ثمره ای از این منطقه، ببینیم اونجا کجاست که یه چنین پدیده ای ازش در اومده، آدم خوش ذهن، با استعداد، زیرک، ماشاءالله بصیر، خوش فهم، داره تحلیل. و چند سال بعد که اون دوران تحصیلی سپری شد و ایشون عازم شدن برای فعالیت های فرهنگی خارج از کشور، در یه مدت کوتاهی در عرصه بیداری اسلامی باز یک الگو اونجا اراده شد. ماشاءالله یه وقتی ما دیدیم که به زبان دیگران، به زبان اردویی شعر میگه، صحبت میکنه، جذب میکنه و تونسته یک بالاخره موج بیداری رو در اون منطقه شرق راه بیندازه. خدا رحمتش کنه و انشاءالله راه ایشون در بین جوانان این سامان انشاءالله همچنان پر رحب و باشه. انشاءالله موفق و معید باشید با اهداد صلواتی به منزل مقدس امام حضرت جلال.